أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با مشروعیت تقیه در سنت نبوی بود که روایاتی رو ما خواندیم که بعضی از این دوستان نسبت به روایات هفتم نکاتی رو داشتن، حالا دیگه الامر الیهم، و بعضی از محشین هم در ذیل خالق و ناس به اخلاقهم آوردن که خالق و ناس به اخلاقهم معناش این هست که شما برخلاف عقیدت و موافق افراد جامعه شما خلاصه اظهار بکنید. این در حقیقت یعنی تظاهر به کارهای خلاف آنچه را که عقیده دارد. و خالفوهم فی اعمالهم، در مواردی که می توانید شما در عمل با اونها مخالفت بکنید انجام بدید، ولی در ظاهر موظفید که با اخلاق و روش اونها سخنان اونها را تأیید کنید و حرفهایی که اونها می زنن بزنید، ولی برخلاف عقیده خودتون. روایت نهم که بله بله اهل سنت بله از خودشون دارن، خالق الناس به اخلاقهم، معناش این هست که آنچه را که اونها انجام میدهن اخلاق اونها یعنی رفتار اونها گفتار اونها را عمل بکنید. همون چیزی که من خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، همین تعبیر رو دارن که خواهی در دسر نیفتی همرنگ جماعت شو، ولی ظاهرن نه باطنن. و خالفهم و اعمالهم الان تو ذهنم نیست، همه یه چیزا دارن آقایان. بله بله. روایت نهم از عبدالله عمر هست که نبی مکرم فرمود لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. گفتن چطور يذل نفسه؟ قال ان يتعرض من البلاء لما لا يطيق. کاری رو انجام میدهد، گرفتار میکند خودش رو که فراتر از طاقت او هست. معجم کبیر 12312 هیثمی جلد 7 274 و میگه اسناد طبرانی خلاصه جید و رجالش هم رجال صحیح هست غیر از یک نفر. روایت دهم مال احمد ابن حنبل هست که مکس النبی به مکه 15 منها 4 أو 5 يدعو إلى الإسلام سرًا و هو خائف. نبی مکرم که 15 در مکه بود، که البته 13 بود در مکه نه 15، 4 یا 5 به صورت مخفیانه مردم را به اسلام دعوت می کرد و هو خائف و از کفار و مشرکین می ترسیدند. هلال احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 590. البته این رو هم عزیزان دقت کنند، یکی از اشکالاتی که عمدتاً وهابی ها می گیرند نسبت به وجود مقدس حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، خب ما در عبارات زیاد داریم، هم در روایات داریم، هم فرمایشات بزرگانمان، که یکی از علل غیبت حضرت خوف از قتل. یعنی خوب این چگونه امامی است که به خاطر ترس از قتل مخفی شده؟ خب اینم نبی مکرم یدعو الى الاسلام سرن و هو خائف. و یا این آقایان در رابطه با هجرت نبی مکرم صراحت دارند که نبی مکرم فر من مکه، فرار کرد از مکه به خاطر ترسی که از مشرکین قریش داشتند. وقتی نبی مکرم به خاطر حفظ جانشون فرار میکنه، حفظ جانشون مردم را مخفیانه به اسلام دعوت میکند، خب این یک الگویی هست برای دیگر ائمه علیهم السلام، به ویژه حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم هل فدا. بفرمایید. ابن ابی لیلا بله، نکته خوبی. حالا ما میرسیم قسمت تقیه در نزد صحابه که بعد از این ما بحثمون همین هست، مشروعیت تقیه فی اقوال صحابه و تابعین و اعلام سنه. یعنی سه تا محور رو ما داریم، تقیه در اقوال صحابه، تقیه در اقوال تابعین، تقیه در اعلام و شخصیت‌های طراز اول اهل سنت. حالا اونجا رسیدیم که اگر ما نداشتیم ما اینا را اضافه میکنیم، ولی ابو حنیفه اینا را ما داریم، ابو روایت ابو الحارث هم داریم، ما اونم ما مطرح میکنیم. بله، فقیه شافعی الان تو ذهنم نیست الان داریم یا نه. بله، البته ما یک کتابی عرض کردم چیز از ما چاپ کرده، حتی یک نسخه هم خوش انصافا به ما ندادن، جامعه المصطفی به عنوان فقه المقارن که مال تقریبا 8-9 سال قبله، و تو اینترنت دیدیم که اینها چاپ کردن. روز بنا بود یک رویستی میره چند تا برای خودمون بخرن بیارن. بله، ما اونجا بحث تقیه را ما خیلی مفصل تر از جاهای دیگه، مال تقریبا 12-13 سال قبله ما اونجا مطرح کردیم، و این قضایا را الان بحثایی هم که ما داریم نتیجه کار اون 10-12 سال قبل ما هست. بله، این هم یک روایت، روایت 11 که حدیث متواتر که همون مشهور به حدیث رفعه که هم ما داریم هم اهل سنت دارن، ولی خب مال ما اون رفع ان امتی تسعه، این آقایان به این شکلی ندارن. ان الله تجاوز ان امتی الخطأ و النسیان و ما استکره علی، اونی که دیگه مجبور بشد امت انجام بدهد بل اجبار، خدای عالم حکم او را برداشته و به خاطر اون عذاب نمی کند. بله، حالا بحث سر حدیث رفع که آیا اینجا بحث رفع حکم وضعی هست، حکم تکلیفی، از اون دیگه سر جای خودش هست. این روایت رو حاکم نیشابوری، این صحیح ابن حبان جلد 16 صفحه 202، سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 659، مستدرک گفته روایت صحیح 2 صفحه 198، نووی که از او به فقیه الامه تعبیر میکنن 671 وفاتش، مجموع جلد 2 صفحه 267، ابن حجر 852، فتح الباری جلد 5 صفحه 116، هیثمی متوفای 807، که که روایت رو نقل میکنه و توثیق میکند راویانش رو و تصحیح میکند روایت رو. علی ای حال این روایت هم نشان میده بر این که تقیه و اتیان یک چیزی اجباراً از موارد تقیه هست و مشروعیت دارد. این در حقیقت بخشی از آیات و روایات بود. در روایات خیلی زیاده، یعنی کسی بخواد کل روایات تقیه را از دیدگاه اهل سنت بررسی کنه شاید به 50-60 مورد میرسد. حالا یا صراحت در تقیه دارد یا نه کنایتاً تعویلاً میشود در بر تقیه حمل کرد. بخش بعدی ما مشروعیت تقیه در سه محوره. اقوال صحابه که این آقایان میگن سنت نبی و سنت صحابه. آقایان سنت برای شما عرض کنم صحابه را در ردیف برای شما عرض کنم سنت پیغمبر آوردن. اینم آقایان برای شما عرض کنم ببینید عبارت ها را نگاه بکنید. برای شما عرض کنم شاطبی در الموافقات به صراحت در جلد چهارم تعبیرش این است که سنت الصحابه سنت یعمل علیها و یرجع الیها. بعد ایشون ادله متعددی را بر مشروعیت سنت صحابه میاره. ملا علی قاری میاد برایشون در شرح مسند ابی حنیفه همین تعبیر رو داره، من السنه انتاتی قبر النبی. بعد در حاشیه میگه ای سنت صحابه و من تبعهم. ماوردی شافعی میگه من السنه یحتمل ان یکون اراد سنت رسول الله او سنت صحابه و ایهما کان فالاقتداء به حسن. یا برای شما عرض کنم علاءالدین کاشانی حنفی باز میاد میگه تراوی سنت نه سنت پیغمبر بلکه سنت الصحابه. و امثال این قضایا را آقایان الا ماشاءالله دارن که سنت صحابه را در ردیف سنت نبی مکرم آوردن. براشون فرقی نمی کند برای استناد و احتجاج روایت از نبی مکرم باشد یا عمل صحابه باشد. روایت صحابه جز سنت صحابه نیست ها، این از آن دقت کنند. اگر روایتی از صحابه بیاورند او را روایت صحابه را روایت پیغمبر تلقی می کنند، میگن مرسل و صحابی حجتون. این از آن خوب دقت کنند. اگر یک صحابی یک روایت موقوفی نقل کرد بیان آقا هیچ فرقی نمی کند، چه مرفوع الی النبی باشد، منصوب الی النبی باشد، چه موقوف الی صحابی باشد، از نظر حکم هیچ فرقی نمی کند. این سنت صحابه یعنی عمل صحابه هست، سیره صحابه هست، که این را هم در ردیف سنت نبی مکرم آوردن. حارث ابن سوید نقل می کند، میگه از عبدالله ابن مسعود میگفت ما من ذی سلطان یرید ان یکلفنی کلاما یدرع عنی صوتا و صوتین. صاحب قدرتی حاکمی بخواد من وادار کند یک کلامی بگویم بر خلاف عقیدم، ولی این کلام یک شلاق یا دو شلاق را از من دفع کند، کنت متکلما به این حرف میزنم. یعنی من کلامی خلاف عقیده خودم میزنم که اگر نزنم شلاق میخورم، ولو اینکه یک شلاق بخورم. به خاطر دفع یک شلاق یک حرف دروغ و خلاف واقع خواهم زد. بعد ابن حزم میگه ولا یعرف له من الصحابت مخالفون. این عبارت آقای عبدالله ابن مسعود عبارت مجمع علیه صحابه هست، یعنی همه صحابه معتقد بودند که اگر کسی با گفتن یک سخن دروغ و خلاف واقع از تعرض سلطان در امان هست، این کلام خلاف واقع را می گفتند. بعضی از آقایان که میگن که تقیه فقط در میان کفار هست، این که دیگه عبدالله ابن مسعود مسلمان هست، زی سلطان یوریدن یکلفنی هم مسلمانه. خب این یک مورد. مورد این دیگه ابن حزم اندلسی در محلا جلد 8 صفحه 336. ابن عساکر متوفای 571 اگر اشتباه نکنم، چون بعضی وقتا این به قول حافظمون با ما شوخی میکنه. بله ابن حزم که 456 بود. ابن عساکر از ابی دردا صحابی پیغمبره، میگه الا انبئکم به علامت العاقل، آیا خبر ندم که عاقل چه نشانه هایی دارد؟ یتواضع لمن فوقه، نسبت به ما فوقش تواضع داره. ولا یذری بمن دونه، یذری یعنی سرزنش، ملامت، تقبیح، توهین، نسبت به پایین دستی ها هم تحقیر نمی کند. و یمسک الفضل من منطقه، خیلی هم پرچانگی نمی کنه. یخالق الناس به اخلاقهم و یحتجز الایمان فیما بینه و بین ربه، با اخلاق مردم مدارا می کنه. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت می شود، ولیکن در قلب اینطوری نیست، در ظاهر هم رنگه، ولیکن بین خودش و بین خدای عالم اون عقیده خودش را دارد، یعنی با مردم رفتار می کند خلاف آنچه که عقیده دارد. و هو یمشی فی الدنیا بالتقیت والکتمان، اینم که دیگه میگه آقا عاقل اینه، اگر کسی تقیه نداشته باشد دیوانه. این وهابی ها که میان میگن تقیه چنه اینه چنان، طبق فرمایش ابو دردا اینها هم دیوانن، هم چیه؟ ترویج دیوانگی دارن میکنن. خیلی جالب این. تاریخ دمشق جلد 47 صفحه 175. باز ابو دردا میگه انا لنکشر فی وجوه اقوام، نکشر یعنی لبخند زدن، و طوری لبخندهای واقعی را کشره نمیگن، لبخند غیر واقعی، بلکه خودم میخواد بخنده و دلش هم نمیاد، فقط یه مداری لبهاش رو برای شما اصلا بخنده در میاره، اینو میگن کشره. دندان ها، بله، دهان خود را هنگام خندیدن باز کرد، دندانهایش را نشان داد، یعنی حالتی که تصور کنن داره میخنده. ما در برابر اقوامی ما لبخند میزنیم و ان قلوبنا لتلعنهم، ما در قلب اونها را لعنتشان میکنیم. حالا دیگه این مرادش چی هست؟ شما ببینید که ابو دردا خودش معاصر کدام یک از این سران بوده که میگه لنک شرفی وجوه اقوامن و این قلوبنا لتلعنهم، آقایان میگن لعن مسلمان جایز نیست، این آقا به صراحت میگه آقا ما این قدرتمندانی که از اونها میترسیم به ظاهر به اونها لبخند میزنیم، در قلبمون اونها را مورد لعنت قرار میدیم. اونم صحیح بخاری جلد 7 صفحه 102. دیگه در اون شکی نیست دیگه، اقوام که همه را دیگه، همون ابو دردا همون کسیست که میگه گریه میکرد و میگفت که خلاصه از سنت پیغمبر رو محو کردن، غیر از برای شما هستم رو به قبله نماز خواندن از سنت پیغمبر هیچی با از شریعت پیغمبر چیزی باقی نگذاشتن. بله بله نه 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 مال ابو دردا نیست، ابو هریره است. اون مال ابو هریره است، اون عبارتش مال ابو هریره است. بله ابو دردا همون روایت مشهوری که هست برای شما عرض کنم، این دیگه حالا بله بله ابو دردا این هم روایت صحیح بخاری معمولا شناخته شده از ایشون به این روایت، خیلی روایت چیزیه. اعمش میگه از سالم شنیدم که میگه ام دردا میگه دخل علی ابو دردا و هو مغضب فقلت ما اغضبک فقال والله ما اعرف من امت محمد شیئا الا انهم یصلون جمیعا، غیر از نماز جماعت دیگه از شریعت پیغمبر در میان امت اسلامی دیگه چیزی باقی نمانده. البته من برای شما عرض کنم ابو دردا سال وفاتش الان یادم نیست، این رو من آوردم اینجا. بله متوفای 33 هم هست. بله یعنی تقریبا زمان حضرت امیر بوده، زمان حضرت، یعنی هر سه خلیفه گذشته را هم درک کرده، یعنی دیگه مشخصی که لنک شرفی خلاصه وجوه اقوامن دیگه همه یاد صحابند و هنوز نوبت تابعین هم نرسیده. اون زمان امیرالمومنین سلام الله علیه عمدتاً صحابی بودن دیگه. بله 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 زمان عثمان رو بوده. بله عمدتاً همین روایات برمیگردد به زمان عثمان، یعنی غالب این قضایایی که هست خلاصه روایات روایات عثمانیه. و ابو هریره میگه حفظ عن رسول الله عن رسول الله و آیین، من روایات پیغمبر رو داخل دوتا جوال ریختم، دوتا خلاصه دیگه آشپزی ریخته بودم، یکی از اونها را فبسست و یکی از این دیگه ها را درش برداشتم و در میان مردم منتشر کردم، ولی دیگه دوم که احادیث پیغمبر ریخته بودم دیگه در داخل اون دیگه، دیگه احادیث غیر پیغمبرم چقدر بوده الله اعلم، چون بعضی وقتم احادیث می آورد بیرون صحابه انکار می کردن، می گفت آقا این از کیس ابو هریره است، از اون دیگه خودم بوده، قاطی شده بوده به هم دیگه. میگه اگر از اون ظرف دیگری که احادیث رو ریختم اگر منتشر می کردم گت احادل بلعوم، این خرخره من رو می زدم. صحیح بخاری جلد اول صفحه 38، که البته من اشتباه کردم شماره احادیث رو نیاوردم اینجا. بله حالا شماره احادیث انشالله دوستان اضافه می کنن یا من خودم باید اضافه کنم اینها رو همه را، چون ارزش این کار چیز اون شماره حدیثشه. الله ای حال این هم دیگه یک تقیه ایست کاملا واضح و روشن که ابو هریره میگه من روایت پیغمبر رو نمیتوانستم زمان عمر چیکار کنم منتشر بکنم، هم صحابیه هم تقیه هست هم تقیه از صحابیه. خیلی جالبه، ابو هریره خودش صحابیه و موضوع تقیهشم روایت پیغمبره، شریعت پیغمبره، ترسشم از صحابی پیغمبره. خب دیگه این دیگه واضح و روشنه بر این که این بله هذا البلعوم حدیث 120. بله بله سرخسی در مبسود در رابطه با حذیفه، حذیفه حدود نزدیک 20 تا روایت از حذیفه آوردن در رابطه با تقیه، که من فقط اینجا یک مورد آوردم، در بخش‌های بعدی هم یکی دو مورد هست، ولی عمده روایات تقیه اهل سنت یا از ابو هریره هست یا مربوط به حذیفه هست. یعنی قوام احادیث تقیه برمیگردد به این دوتا صحابه، البته از عبدالله مسعود دیگران هم هست ولی از ایشون خیلی بیشتره. حذیفه میگه وقت کان حذیفه ممن یستعمل التقیه. حذیفه صحابی پیغمبر خودش به تقیه عمل میکرده. علاما روی انهو یداری رجلن، با بعضی از افراد مدارا میکرده. فقید لهو انک منافق، تو منافق هستی. بس معلومشی که این بحثی که الان وهابی ها میگن شیعه ها منافقن چون تقیه را رعایت میکنن، اون زمان حتی به صحابه پیغمبر هم میگفتن به خاطر تقیه انک منافق، اینا چیز تازه ای ندارن. فقال لا ولکنی اشتری دینی بعضه به بعضه، من میام بخشی از دینم را با بخش دیگر دینم خلاصه معامله میکنم. یعنی میام یک حرفهایی به دروغ میزنم تا چیه؟ جانم حفظ شود و شریعتم را حفظ کنم. یعنی اگر چنانچه من راست بگم با مشکل مواجه میشم و نمیتوانم در جامعه نه زندگی بکنم نه به وظیفه‌ام عمل کنم، میام یک بخشی را دروغ میگم تا در بخش‌های دیگر به راحتی بتونم به تکلیفم عمل کنم. یعنی از این تکالیفم یک بخشش رو میفروشم، دین فروشی میکنم تا بخش دیگرش رو من در امان داشته باشم. اشتری معامله میکنم دینم را بعضش رو به بعضی، مخافت ان یذهب کله، از ترس اینکه اگر تقیه نکنم کل دینم از بین میره، دیگه نمیتونم به هیچ کدام از اون وظائفم عمل بکنم. وقد ابتلی به بعض ذال کفی زمن رسول الله، یا ابتلا به بعض ذالک، آقای حذیفه مشابه در زمان پیغمبر بوده که مشرکین او را گرفتن و او را قسم دادن و با او عهد پیمان بستن که پیغمبر را یاری نکند در یک غزوه. وقتی از دست اونها خلاص شد آمد خدمت پیغمبر، به پیغمبر عرض کرد که من همچه قراردادی با اینها بستم. حضرت فرمود اوف لهم به عهدهم و نحن نستعین بالله علیهم، حالا که تو عهد پیمان بستی با ما را یاری نکنی مسئله نیست، برو خانت بنشین، ما خودمون میریم با اینها میجنگیم و خدا ما را یاری میکنه. مبسوط سرخس جلد 24 صفحه 46. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.